سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس های گذشته به این معنا و به این حقیقت رسیدیم که انسان موجودی صرفاً مادی نیست. من و حقیقت من مساوی با تن من نیست. این مقدمه رو به عنوان پیشفرض درس 4 از کتاب معادشناسی قرار میدیم. در درس های اول کتاب معادشناسی فهمیدیم مراد ما از معاد، مراد ما از سیر انسان در عالم آخرت، سفری است که با مرگ انسان آغاز میشه و تا رسیدن به خداوند متعال ادامه پیدا میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو به سمت پروردگار خودت حرکت میکنی و در نهایت او را ملاقات خواهی کرد. صحبت از لقاء الهی، فناء در خداوند متعال، بازگشت به نقطه ابتدایی در انتها، بحثی است که در ادامه کتاب قرار اون رو دنبال کنیم. اما درس 4 به مقطع اول از سفر ما و سیر ما در جهان آخرت اختصاص پیدا کرده. اگر معاد انسان با مرگ شروع می شود، برای معاد شناسی قبل از هر کار دیگر باید مرگ شناسی کنیم، ببینیم مرگ چه حقیقتی داره، واقعیت مرگ چیست، انسان ها چگونه می میرند و چگونه با مرگ مواجه می شوند. فهم بهتر مسئله مرگ به ما کمک می کنه تا اولین قطعه از پازل معاد شناسی رو تکمیل کنیم. مقدمه ای که قرار بود از اون استفاده کنیم تفاوت میان من و تن بود. اینکه انسان حقیقتی دارد مجرد از ماده، از جسمانیت، مجرد از شکل و رنگ و بو. تن انسان تنها دروازه ایست به عالم ماده. راه ارتباطی من است با جهان مادی، اما حقیقت انسان در این دریچه خلاصه نمیشه. انسان به مثابه یک ساختمان 3 طبقه است که بدن مادی او حکم پنجره طبقه اول انسان رو داره، اما حقیقت انسان آسانسوری است درون این ساختمان که میتونه از طبقه اول خروج کنه، بیرون بیاد، به طبقه دوم گام بگذاره، پنجره طبقه دوم رو باز کنه، با عالم مثال مواجه بشه، بعد از اون به طبقه سوم بره، و یا همونطور که در کتاب راهنماشناسی مطرح کردیم از تمام فاصله ها بریده شه، از ساختمان خودش بیرون بیاد و گام در وادی بگذاره که دیگه نفس اون توانایی ورود به اون وادی رو با قوت و قدرت خودش نداره. تفصیل این مطالب چیزیه که بعدن راجع به اون صحبت خواهیم کرد. نکته‌ای که در درس 4 به درد و به کار ما میاد اینه که بدن ما تا زمانی فعالیت میکند که نفس ما به او التفات و توجه داره. بدن یک شعبه و یک کانون از وجود ما بود. من 3 طبقه داشت. طبقه اول تا زمانی طبقه اول است که ما در این طبقه تردد داشته باشیم، تا زمانی که نفس ما، من حقیقی ما، در طبقه اول ما تردد میکنه و با بدن ما متصله، این بدن هم فعالیت میکنه، کار میکنه. هر چقدر اتصال من حقیقی و نفس به بدن کمتر بشه و توجه و التفات نفس به بدن کاسته بشه، فعالیت نفس هم به همون میزان کاسته میشه. هنگام خواب نفس ما، من حقیقی ما، از بدن ما منصرف نشده، اما تمام توجه خودش رو معطوف به طبقه اول، یعنی طبقه مادی خودش هم نکرده. بنابراین در هنگام خواب فعالیت ما به صفر نمیرسه، فعالیت بدن ما به صفر نمیرسه، اما تا حد زیادی این فعالیت کاسته میشه، کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون نفس آنچنان که باید و شاید، آنچنان که در حالت عادی به بدن توجه داره، در حالت خواب به بدن توجه نمیکنه. وقتی صحبت از اتصال نفس با بدن میکنیم، نباید بریم سراغ مسائل مادی. دو چیز در عالم ماده وقتی با هم متصلند که فیزیک اونها، جسم اونها با هم تصادف داشته باشه، دو جسم وقتی در کنار هم قرار میگیرند، به این کنار هم قرار گرفتن اتصال میگیم. اما آیا همه اتصال ها اینطوری است؟ ما در همین عالم ماده، در بین چیزهایی که خودمون با قواعد فیزیکی کشف کردیم، نمونه هایی از اتصال رو میبینیم که صرف قرار گرفتن دو جسم نیست. گوشی ما به اینترنت وایرلس منزلمون وصل میشه، به وایفای متصل میشه. آیا جسم وایفای کنار جسم گوشی ما قرار گرفته؟ همچین ضرورتی وجود نداره. ممکنه مودم 100 متر با گوشی ما فاصله داشته باشه، اما همچنان ارتباط برقرار باشه. اتصال بین گوشی و مودم به نحوی است غیر اتصالی که در موجودات جسمانی میبینیم. حالا مثال رو یک پله بالاتر بیاریم. ما با صور ذهنی خودمون اتصال داریم. صورت‌های ذهنی، اون گلی رو که در ذهنمون تصور کردیم، وجدان می‌کنیم و با تمام وجود می‌فهمیم که با ما متصل است، به ما اتصال دارد. اما نه به این معنا که کنار ذهن ما قرار گرفته باشه. اون گل درون ذهن ماست. اتصال اون گل با ذهن ما غیر از اتصال گوشی به مودم است، غیر از اتصال میز با صندلی است. وقتی میخوایم حقیقت اتصال نفس با بدن رو بررسی کنیم، باید از اول به این نکته توجه داشته باشیم که نفس حقیقتی است مجرد و بدن موجودی است مادی. اتصال مجرد با مادی به شکل اتصال موجود مادی با موجود مادی دیگر نباید تفسیر شه. وقتی صحبت از اتصال موجود مجرد با موجود مادی میشه، به این معناست که اون حقیقت مجرد به اون موجود مادی توجه کرده، التفات کرده. به اون توجه و التفات موجود مجرد، به اون دربر گرفتن موجود مجرد، موجود مادی را اتصال موجود مادی و مجرد میگیم. یعنی وقتی که اون موجود مجرد به موجود مادی توجه میکنه، عنایت میکنه، یا نه اون موجود مادی رو دربر میگیره و به اون احاطه پیدا میکنه، اون وقت که میان اون موجود مجرد و اون موجود مادی ارتباط و اتصال برقرار شده. در بحث ما یعنی بررسی رابطه نفس با من مادی، رابطه من حقیقی با تن، ما موردی از رابطه موجود مجرد با موجود مادی رو داریم. وقتی صحبت از اتصال این دو میکنیم، یعنی من حقیقی یعنی نفس مجرد به بدن مادی توجه میکند. وقتی میگیم اتصال میان من حقیقی با تن در موقع خواب کم میشه، یعنی توجه من حقیقی به بدن کمتر میشه. وقتی میگیم بدن مادی به میزانی فعالیت میکند که نفس با او اتصال داشته باشد، یعنی هر چقدر نفس بیشتر به تن توجه کند، فعالیت تن بیشتر میشه. هر چقدر نفس کمتر به تن توجه کند، فعالیت تن کاسته میشه. در این درس میخواییم بگیم اگر نفس به بدن توجه نکند و به طور کلی توجه نفس از بدن قطع بشه، فرایند و اتفاقی پدید میاد که ما به اون اتفاق میگیم مرگ. مرگ یعنی توجه و التفات نفس به بدن، یعنی اتصال نفس به بدن به طور کلی قطع شود. در خواب اتصال قطع نمی شد، کمرنگ می شد. اتصال به طور کلی از بین نمی رفت، بلکه کاهش پیدا می کرد. اما در مرگ اتصال نفس با تن به طور کلی از بین می ره. یک نکته رو اینجا جا داره که بهش اشاره کنیم، و اون اینه که از نظر فلسفی و اون چیزی که متون دینی به ما میگن، مضافاً بر مطالبی که افرادی که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن، NDE، افرادی که مرگ رو تجربه کرده بودن و سپس به این عالم برگشته بودند، هر سه، هم تجربیات اینا، هم متون دینی و هم استدلال های عقلی به ما میگه که رابطه من حقیقی با تن من یک رابطه مستقیم نیست. وقتی ذهن ما به یک گلدان ذهنی، به اون گلدونی که تصور کردیم توجه میکرد، بین ذهن ما و اون گلدون هیچ چیزی فاصله و حائل نبود. ذهن ما مستقیم با اون مخلوق خودش اتصال برقرار میکرد، ارتباط برقرار میکرد. چرا چنین چیزی ممکن بود؟ اتصال بدون واسطه ممکن بود؟ به خاطر اینکه چه ذهن ما و چه اون گلدون ذهنی ما هر دو از یک جنس بودند، هر دو غیر مادی بودند. اما یک مجرد مجرد با یک مادی مادی بدون واسطه نمیتونه ارتباط برقرار کنه. نفس ما توجه اصلی خودش معطوف بدن نیست، معطوف واسطه ایست میان نفس و بدن که ما به او بدن مثالی میگیم یا روح میگیم. روح اصطلاحات متفاوتی داره. بعضی ها وقتی روح میگن منظورشون همون نفسه، منظورشون همون من حقیقی انسانه. اما وقتی در این درس و در این کتاب صحبت از روح میکنیم، منظورمون بدن مثالی است، یعنی واسطه میان انسان و بدن مادی خودش. بعضی از اصحاب تجربه های نزدیک به مرگ، بعضی از کسانی که تجربه های نزدیک به مرگ رو لمس کردن، به این بدن مثالی جسم اسیری هم میگند. بدن مثالی ما ویژگی های یک موجود مثالی را دارد. یعنی چی؟ یعنی مجرده از ماده هست، اما مجرده از جسم نیست. در حالتی که ما بیداریم، مثل الان که من دارم با شما تکلم میکنم، گفتگو میکنم، این بدن مثالی در بدن مادی ما حلول میکنه. گفتیم که توجه اصلی نفس، توجه اصلی من حقیقی به این بدن مثالی است، نه تن. وقتی که این بدن مثالی، وقتی که روح در بدن ما حلول میکنه، نفس هم به طور کامل به بدن توجه میکنه. این میشود زندگی عادی و روزمره ما در حالت بیداری. اما در هنگام خواب رابطه این جسم اسیری، این چیزی که در این درس ها بهش روح میگیم، یعنی بدن مثالی، با تن ما کم رنگ میشه. این بدن مثالی رو در جاهای دیگری میبینیم. ما وقتی خواب میبینیم و میبینیم در اون خواب که بدن ما داره کارهای انجام میده، خب بدن مادی ما که روی تخت در بستر خوابیده، این بدن مثالی ماست که خودش رو از تن جدا کرده و داره فعالیتهایی رو انجام میده. اما هنوز اتصال و ما رشته باری که اتصالی با بدن داره. مثال بزنیم، رباتی رو تصور کنین. ما این ربات رو با ریموت، با یک دسته، با یک کنترل ادارش میکنیم، حرکتش میدیم، پایین و بالاش میبریم. آیا این کنترل مستقیم به اون بدنه ربات ارتباط برقرار میکنه، به اون بدنه ربات دستور میده؟ نه، یک پردازنده درون اون ربات قرار داره که اون پردازنده است که به اجزای مختلف ربات دستور میده. حالا فرض کنین این پردازنده رو از درون ربات بیرون میکشیم. ممکنه همچنان ارتباط پردازنده با بدنه ربات از طریق بلوتوس برقرار باشه. واسه همین هنوز که هنوزه، یعنی با این که کشیدیم بیرون اون پردازنده رو، اون اتاق فرمان رو، اون سی پی یو رو، اما ارتباط کنترل با بدنه ربات قطع نشده. اما خب بلوتوس تا یک جای جواب میده. وقتی که 1 کیلومتر این پردازنده، این سی پی رو دور کردیم، اون موقع دیگه کنترل مطلقاً بر روی بدنه ربات اثری نخواهد داشت. هر چقدر که به راست بزنیم ربات به راست نمیره، هر چقدر دکمه چپ رو فشار بدیم دست چپ ربات بالا نمیاد. اون بدن مثالی، اون جسم اسیری و اون روح با بدن ما و با نفس ما همچین رابطه‌ای داره. یعنی نفس ما مثل اون کنترله، مثل اون مرکز فرماندهی اصلی است. تن ما هم مثل اون بدنه رباته. اون بدن مثالی، جسم اسیری یا روح، وظیفش اینه که توجه و التفات نفس و اراده نفس رو منتقل میکنه به بدن. در خواب این بدن مثالی جدا میشه، اما نه 1 کیلومتر، 10 متر دور شده. هنوز ارتباط داره با واسطه بلوتوس با بدن. اما موقع مرگ زمانی است که این بدن مثالی به طور کلی از بدن مادی ما منقطع میشه، جدا میشه. پس حقیقتا مرگ چیزی جز قطع رابطه نفس با بدن نیست. اگر نفس به طور کلی با بدن قطع رابطه کرد، به این معنا که واسطه ارتباط نفس با بدن، یعنی جسم اسیری و روح، به طور کامل از بدن جدا شد، اون موقع است که برای شخص مرگ رخ میده. حالا این قطع ارتباط به 2 صورته. بعضی وقتا قطع ارتباط به این شکله که بدن براش حالتی پیش میاد که دیگه توانای ارتباط رو نداره، مثل اینکه بدنه ربات له و لورده بشه. خب وقتی ربات بدنش له و لورده شد، اوراق اوراق شد، دیگه هر چقدر هم شما دستور بهش بدید کار نخواهد کرد، دستور شما رو نمیتونه انجام بده. رابطه کنترل با بدن ربات به طور کلی قطع میشه. بعضی وقتها بدن سالمه، بدن دست نخورده است، اما دیگه نفس میل ارتباط با تن رو نداره من دیگه با تن کاری نداره. اونهایی که سن خیلی بالایی پیدا کردن، بدن سرحالی دارن، اما دیگه هیچ امید و انگیزه ای ندارن، هیچ انگیزه ای برای ادامه حیات ندارن. به هر چی که میخواستن رسیدن، هر چی که باید میدیدن رو احساس میکنن که دیدن. آرام آرام توجه نفسشون به بدنشون کم میشه دیگه، نفسشون میل کار با تن رو نداره، واسه همین کم کم بدنشون هم شروع میکنه به فرسوده شدن. اونهایی که عزیزی از دست میدن، زیاد احتمالاً دینیم، همسری همسر خودش رو از دست میده، ظرف یک هفته یک ماه بعد خودش هم از دنیا میره، با اینکه ظاهراً هیچ مریضی نداشته، هیچ بیماری نداشته. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نفسش میل موندن نداره، نفسش دیگه شوق کار با بدن رو نداره. در روایات ما اینطور اومده که اولیاء خدا رو خدا در بدن اینها نگه داشته، خدا تصرف کرده چنان که نفس اینها به بدنشون توجه کنه، وگرنه اونها اونقدر نفسشون میل و رغبت و اشتیاق داره برای خلوت با خدا، برای قرب و فنا در خداوند متعال، که دیگه این نفس میل توجه به بدن پیدا نمی کنه. ملای رومی رضوان الله تعالی علیه حکایتی رو نقل میکنه، میگه یک بار مجنون سوار شتری شد تا به سمت لیلی بره. این شتر به ناچار از بچهش که در اون استبل بود جدا شده بود. مجنون شوق دیدار لیلی داشت، شتر شوق بازگشت به پیش فرزند خودش. به سختی مجنون این شتر رو به سمت شهر لیلی میراند. هر وقت که خوابش میبرد چرتی بر او آرز میشد، شتر از فرصت استفاده میکرد، مسیر رفته رو برمیگشت تا به پیش فرزند خودش برسه. باز مجنون تا بیدار میشد میدید که کلی مسیر رو برگشتن، دوباره این مسیر رو طی میکرد و این داستان چند بار تکرار میشد. فانجوی که مجنون گفت من دلبری دارم، تو هم دلبری داری، دو شخص با دو دلبر متعاکس و در دو جهت مخالف با هم نمیتونن یک مسیر رو طی کنن، بیا از هم جدا شیم. خوبان خدا اینطورن، میبینن تن نیازهایی داره، احتیاجاتی داره، غذا میخواد، معاشرت با مردم باید در این دنیا داشته باشه، از اون ور نفس میل ملاقات و خلوت با خدا رو داره. روایت میگه خدا برای اینها اجلهایی مشخص کرد، اگر این اجلهای مشخص شده خدا نبود، هر آینه نفس اینها لگد میزد به تنشون و تنشون رو ستلاقه میکرد و اصلا بر نمیگشت به این تن. یکی از عرفای هندی، تعبیر عرفا ممسامه است، یکی از اصحاب اهل معنفیت هندی میگه فرق رسول خدا صلی الله علیه و آله با دیگران میدونین چیه؟ اینه که رسول خدا به معراج رفت و برگشت، اما اگر من به معراج برم دیگه نمیتونم برگردم. این سعه نفس رسول خداست که میتونه برود و برگردد، اما اکثر مردم وقتی به اون وادی ها میرسن دیگه نفس کوچکترین التفاتی به بدن نمیتونه داشته باشه، نفس ضعیف است، برای همین همون جا میمونه و این افراد با حال فنا از دنیا میرند. نفسی مانند رسول خدا باید که برود و با خدا برگردد، با نور الهی بر روی زمین حرکت کند، هر لحظه با معشوق باشد، در حالی که امور عالم ماده رو هم مدیریت میکند. قرآن کریم می‌فرماید قطع ارتباط نفس با تن امری است حتمی. حالا یا بدن دیگه توانایی ارتباط با نفس نداره، مرگ احترامی رخ میده، یا نه نفس دیگه میل همکاری با بدن رو نداره، مرگ طبیعی پدید میاد. اما بالاخره کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد. چقدر تعبیر قرآن لطیفه. تا جایی که خاطرمه درس‌های گذشته به این تعبیر اشاره کرده بودیم، کل نفس ذائقة الموت، میگه که با مرگ نفس شما که از بین نمیره، در حین مرگ هم نفس شما حضور داره، مرگ رو میچشد و از اون مرحله عبور میکنه. نفس در تمام صحنه‌های مرگ حاضره، اتفاق برای تنه که میفته، وگرنه من حقیقی انسان کسی است که مرگ رو میچشد و از مرگ عبور میکند. بعد از این که حقیقت مرگ رو فهمیدیم، فهمیدیم که مرگ چگونه اتفاق میفته، چگونه پدید میاد، نوبت اینه که کیفیت مرگ رو بررسی کنیم. اصل مرگ یعنی قطع کلی و دائمی ارتباط نفس با بدن. اما این مرگ چطور رخ میده؟ در قرآن کریم این معنا برای ما تبیین شده که هر کاری در عالم خلقت به واسطه نیرو و قوای قدسی انجام میشه که قرآن کریم از اونها به ملائکه یعنی فرشتگان نام میبره. در روایات ما اینطور تعبیر شده که هر قطره بارانی که نازل میشه ملک موکلی داره، یعنی هر قطره بارون رو یک نیروی قدسی در عالم است که نازل میکنه و فرود میاره تا به زمین برسه. یعنی تمام امور عالم به واسطه ملائک و فرشتگان است که انجام میشود. مرگ هم به عنوان یک پدیده در عالم از این قاعده مستثنا نیست. مرگ انسان ها هم به وسیله فرشتگان انجام میشه. ملائکی موظفند که بیان و تن انسان رو از نفس او جدا کنند، ملائکی هم موظفند که بیان و نفس انسان رو از تن او جدا کنند. این تعابیر و این معنا هم در زبان ما خیلی شایعه و خب هم روایات ما این رو تأیید میکنه که ملکی از ملائکه مقرب الهی به نام عزرائیل سلام الله علیه هست که مسئول قبض ارواح است، مسئول گرفتن روح انسان هاست. در قرآن کریم تعابیر مختلفی میبینیم. بعضی وقتها میگن ملائک اومدن و انسان رو قبض روح کردن، بعضی وقتها میگه نه، ملک الموت عزرائیل است که قبض روح میکند انسان رو، بعضی وقتها هم میگه نه، این خود خداوند متعال است که قبض روح میکنه. ظاهر آیات قرآن در مرحله اول به نظر میرسه که متعارضه. یعنی چی؟ بالاخره یا ملائک یا عزرائیل و یا خداوند. اما وقتی که بحث‌های خداشناسی رو با هم مرور کنیم، مسئله وحدت در کثرت، اون حقیقتی که در جلد دوم یعنی انسان شناسی درس هفتم، درسی که قرار بود از معرفت و نفس به معرفت و رب برسیم، وقتی اون معنای وحدت در کثرت رو با هم مرور کنیم میبینیم که نه، این آیات با هم هیچ منافاتی ندارند. عزرائیل سلام الله علیه فرشته و ملکی است که موظف است ارواح انسانها رو قبض کنه. ارواح انسانها و نفوس انسانها رو از بدن اونها جدا کنه. این ملک در نهایت شرافت، عظمت و احاطه وجودی است. چطور انسان یک من حقیقی داشت، اون من حقیقی قوایی داشت. من حقیقی قوه سامعه دارم که باهاش میشنوم، قوه باصره دارم که باهاش میبینم، قوه شامه دارم باهاش میچشم، چطور قوای انسان متعدده؟ اما در درس انسانشناسی خاطر دوستان باشه گفتیم که این نفس در عین اینکه یکیست و قوا متعدده، اما کار همه اون قوا کار نفسه. یعنی من میبینم، اما منم که میبینم، نفس است که میبیند به واسطه قوه باصره. من انسان میشنود به واسطه قوه سامعه، من میچشم به واسطه قوه ذائقه. در عین اینکه نفس یک چیز است، به خاطر احاطه‌ای که به همه قوا داره میتونیم کار رو به قوا نسبت بدیم، میتونیم کار رو به نفس نسبت بدیم. اما حقیقت عالم یک نفسی است که بر قوا مسلط است و احاطه تمام داره و قوا شأنی از شؤون نفسند، نه اینکه جدا و بریده از نفس باشند، و این نفس به واسطه و از دریچه اون قوا اون کارش رو انجام میده. اون جایی که قرآن کریم هم میگه ملائک اومدند و قبض روح انجام دادن، نه اینکه عزرائیل انجام نداد، اون ملائک حکم قوای نفس جناب عزرائیل رو دارند. یعنی جناب عزرائیل به خاطر سعه و تسلط وجودی که داره همه این ملائک رو درون نفس خودش جای داده. به یک اعتبار میشود کار قبض روح رو به اون ملائک نسبت داد، به یک اعتبار میشود کار رو به خود جناب عزرائیل نسبت داد. خب خود جناب عزرائیل هم موجودی بریده از خداوند متعال نیست. خود عزرائیل هم مخلوقی است از مخلوقات عالم خلقت، و هر مخلوقی از مخلوقات عالم خلقت بریده از خدا نیست، بلکه خدا بر این مخلوقات ولایت تکوینی داره. یعنی همون نسبتی که اون ملائکه با عزرائیل داشتن، خود عزرائیل با خداوند متعال داره. به هیچ وجه عزرائیل وجودی بریده از خدا نیست، همونطور که ما بریده از خدا نیستیم، بلکه خدا بر همه ما احاطه وجودی دارد، مثل همون رابطه‌ای که نفس ما با صور نفسانی، ذهن ما با تصویرهای ذهنیمون داشت. خب پس همونطور که کار ملائک رو میتونستیم بگیم کار عزرائیل است، کار عزرائیل و اون ملائک هم میتونیم بگیم کار خداونده. پس اصلا در این آیات تعارضی وجود نداره. البته از این مسئله که خارج بشیم، یک حقیقت دیگری وجود داره و اون اینه که عزرائیل بعضی وقتها مستقیماً سراغ قبض روح افراد میاد. اونهایی که خیلی بدند یا اونهایی که خیلی خوبند، دیگه کارش رو ملائکه جزئی که در نفس عزرائیل قرار دارن انجام نمیدن. خود عزرائیل متکفل قبض روح اونها میشه. و البته بعضی از خواص اولیای خدا، بعضی از اونهایی که از عالم عقل هم بالاتر رفتن، یعنی انسانهای مخلص، اونهایی از شر نفسشون خلاص شدن، به خداوند متعال پیوستند، اونها با عظمت تر از اینن که عزرائیل بخواد اونها رو قبض روح کنه. اونها عظمتی پیدا میکنن که تنها خداوند متعال است که دیگه نفس اونها رو میاد و سیر میده. در روایاتی که در فضیلت شهدا هست اینطور اومده که دیگه خداوند خودش مستقیما و بدون هیچ واسطه ای میاد و متکفل قبض روح این مؤمن خاص مخلص میشه. خب حالا انسان وقتی که این ملک میاد و میخواد اون رو قبض روح کنه، چه اتفاقی براش میفته؟ چه حالی بهش دست میده؟ اینجا انسان ها چند دستن؟ انسان های عادی که اصلا متوجه فرایند مرگ و اینکه این ملائک جزئی اومدن و بدن اونها رو از نفسشون جدا کردن نمیشن، گیج و ویجند، گنگن، مبهمند، متوجه نمیشن که داره چه اتفاقی میفته، واسه همین خودشون رو با بدنشون گم میکنند، خودشون رو با بدنشون گم میکنند. هنوز نفهمیدن که من حقیقتی است غیر تن، واسه همین فکر میکنن خودشون همون جنازند، هی تعجب میکنن چطور خب اگر من جنازم دارم میبینم الان، سعی میکنن با بقیه ارتباط برقرار کنن، اما میبینن که این ارتباط ممکن نیست. اینها خودشون رو هنوز تن میپندارن و از مرگ با خبر نیستند. این جماعت یعنی عموم افراد که نه خیلی خوبن و نه خیلی بد، تا زمانی که زیر خاک نرند و به طور کلی تنشون از نظرشون مخفی بشه، هنوز نمیفهمند که مردن. برای همین اصلا فرایند دفن برایشون خیلی فرایند سخت و دردناکیست، خیلی سنگینه برایشون که روشون خاک بریزن، چون خودشون رو همون بدن میدونن. برای همین روایات ما هم گفتن آها مؤمن رو هل ندید تو خاک، یکو توی خاک نگذارید، توی قبر نگذارید، آهسته آهسته بگذارید، تو راه چند مرحله توقف کنید. می ترسد، دهشت می کند، بهش بر می خوره. احترامش واجبه، احترام تن مؤمن واجب نیست، احترام خود مؤمن واجبه. البته تن مؤمن هم به خاطر نورانیت هایی که کسب کرده احترام می پیدا می کند. اون تا این که میگیم احترام بزرگتر رو نگه دارید، نه فقط وقتی که زنده بدنش فعاله، نه، احترام اون حقیقت مجرد رو باید نگه داشت. اون حقیقت مجرد با مرگ از بین نرفت. خب انسان‌های عموم انسان‌ها که اینطورن، انسان‌هایی که خوبند، کارشون درسته، به محض اینکه ملائک برای قبض روح اینها میان، چشمشون به عوالم بالا باز میشه، میبینن اوه چه نعمت‌هایی براشون فراهمه، چه خوبی ها و خوشی ها و لذت هایی در مقابلشونه. واسه همین خیلی زود نفسشون پر میکشه به سمت اون نعمت ها، به سمت اون لذائز، از این عالم غافل میشن. واسه همین عمدتا به کفن و دفنشون هم توجهی ندارن، به اینکه کی سر خاکشون اومده یا نیومدم توجهی ندارن، از این که از اموال و دارایی‌هاشون هم جدا میشن خب رنج نمیبرن، اصلا به اونها التفات نمی‌کنند. نعمتی پیش روی اونهاست که اینها رو از نعمت‌های دنیوی غافل میکنه. اینها اونقدر غرق در نعمات برزخیشون هستند که خب ممکن است چندین روز بگذره و اصلا متوجه مرگ خودشون نشن، مثل بچه ها که تو ماشین میخوابن و وارد مثلا یک شهر بازی میشن. اصلا اونقدر لذت شهر بازی اینها رو مجذوب میکنه که براشون سوال پیش نمیاد خدای من چطور اومدم تو این شهر بازی، چقدر تو ماشین خواب بودم، کی من رو بلند کرد، کی من رو آورد تا اینجا، من چجور رو دوتا پام وایستادم. اصلا اونقدر مجذوبن میره با چند تا دستگاه و وسیله بازی میکنه، بعد میگه ها راستی کی منو بلند کرد، چقدر من خواب بودم، چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم بیایم شهر بازی. حال این مؤمنین هم اینطوره. اینها به خاطر بسته به میزان طهارتشون و به خاطر طهارتی که کسب کردن، ملائک رو خوب میبینن، به شکل‌های زیبا میبینند، به شکل‌های قشنگ می‌بینن، نعمت‌های مختلف می‌بینن، بوهای خوش به مشامشون می‌خوره، رنگ‌های جذاب در مقابل چشمشون قرار می‌گیره. خیلی از اینها با حضرات معصومین علیهم السلام برخورد می‌کنن، قسم به میرعده شیرین من یمت و یرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی. خیلی از اینها وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینن، بودن مؤمنانی که چند ثانیه قبل از این که قبض روح بشن، قبل از این که به طور کلی ارتباطشون با بدن قطع بشه، همونطور که در بستر بیماری بودن، همونطور که روی تخت بیمارستان بودن، یکو نشستن، دست روی سینه گذاشتند، عرضه کردند السلام علیک یا امیرالمؤمنین، چشم ها رو بستند و از این دنیا رفتند، خوش به سعادتش، خوش به حالش. در مقابل اینها انسان های بد، انسان های فاجر، اینها ملائک رو با شکل های کریه، با شکل های زشت و دهشتناک میبینند. میفهمند که کار از کار گذشته، موقع جدایی از عالم دنیاست، موقع اینه که دستشون از دنیا کوتاه شه. الان وقت اینه که دیگه بند و بساط رو جمع کنن. سود و زیان عالم ماده تموم شد. هر کار میخواستن کردن. ولا تحین مناس، دیگه فرصت برگشت و جبران ندارن. اینها از یک طرف هیبت و وحشت این ملائک رو میبینند، چندش و نکبت وجودشون رو پر میکنه، از یک طرف میبینن همه آمالشون، همه آرزوهاشون از دست داره میره. خانه‌ای که این همه زحمت کشیدند، این همه مال حرام سر سفره آوردن، سر دیگران کلاه گذاشتن، حق دیگران رو خوردن تا آجر آجر این خونه روی هم قرار بگیره، خون مردم رو تو شیشه کردن تا بنزین ماشین آخرین مدلشون تأمین بشه، اینها همه داره از دست میره. این هم یک مصیبت دیگه. خیلی هاشون جاشون هم در برزخ، در جهنم برزخی میبینن که راجع به برزخ مفصل صحبت خواهیم کرد. عذاب دیگر، عذاب روی عذاب. مرگ برای اینها از هر چیزی دردناکتره، از هر چیزی سخت‌تر و دهشت‌انگیزتره. بعضی ها تمثیل زدن، گفتن گمان کنید، بخوان اینطور تصور کنید که بخوان پوست انسان رو زنده زنده بکنند، چه دردی و چه رنجی متحمل میشه در مقابل درد مرگ و سختی که این انسان‌های بدکار در لحظه مرگ میکشند. این درد هیچه هیچه. چرا ما وقتی پوستمون رو میکنند درد شدیدی احساس میکنیم؟ چون این پوست با ما مرتبطه. اینها هم میبینند که چیزهایی که باهشون مرتبط بوده است داره ازشون جدا میشه. اما حیف و صد حیف، درسهای گذشته خوندیم، خونه، ماشین، اینها هیچ کدوم ملک حقیقی ما نیستند. اینها ملک اعتباری ما. اینها دارن درد عقیده فاسدشون رو میچشن، چون فاسد بود فکرشون و گمان میکردن این خونه، این ماشین، این زن و این فرزند حقیقتا مال اونهاست. امروز جدا شدن از اونها هم براشون مثل کنده شدن پوست از تنشون سخت و دردناکه. اما اگر از اول میفهمیدن که آقا این دنیا اعتبار است، تو مالک حقیقی هیچ چیز نیستی، اینها همه اعتباری مال توست، یعنی فرض است، این فرض ممکنه از بین بره، فردا قانونی تصویب کنن و تمام این ملکیت ها به هم بریزه، این مالکیت ها به هم بریزه. اگر از اول اینطور فکر میکردن چنین به دنیا نمیچسبیدن و چنین دور بودن از دنیا براشون سخت نمیشد. ممکنه این سوال پرسیده بشه، گفته بشه چرا افراد ملائک رو به شکل‌های مختلفی می‌بینن، انسان‌های خوب به شکل موجودات خوب ملائک رو مشاهده می‌کنند و انسان‌های بد ملائک رو در شکل‌های پلید و وحشتناک. بزرگان ما پاسخ دادند و گفتند ملائک وجودی صاف و شفاف دارند، مثل آینه. ملائک به جسم در نمیاند، مجردند، شکل ندارند که بخوان بعضی وقتا خوشگل بشن، بعضی وقتا زشت. اونها آینند، هر چیزی که در برابرشون قرار بگیره همون رو نشون میدن. ملائک همشون صافند، همشون آینن، من تا در مقابل انسان خوب خوبی و زیبایی نشون میدن، چون انسان خوب بوده. در مقابل انسان بد بدی و پلشتی رو نشون میدن، چون انسان بد بوده. پس ما هر کدوم در لحظه مرگ خودمون رو میبینیم. اگر خوب باشیم جز خوبی و خوشی مشاهده نمی کنیم. اگر بد باشیم و پلید باشیم جز زشتی و پلشتی مشاهده نمی کنیم. شکل ملائک در لحظه قبض روح کاملا نشان دهنده حقیقت و باطن ماست. بعد از اینکه با این معنا آشنا شدیم، لازمه که این مطلب رو هم برای تکمیل مطرح کنیم که از مرگ تا قبر دقیقاً چه اتفاقی میفته. عمده نکاتش رو فلجمله با هم در این مباحث مرور کردیم. این قسمت رو از روی کتاب میخونیم تا فرایند از مرگ تا قبر رو یک بار تفسیری با هم مرور کرده باشیم. پس از جدا شدن ارتباط روح از بدن، نفس انسان عادی فقط از دریچه روح، یعنی اون بدن مثالی و اون جسم اسیری، میتواند با عالم دنیا ارتباط برقرار کند و اگر نفس به این دنیا التفات پیدا کند، با روح خود میتواند اطراف را ببیند و صداها را بشنود و جا به جا شود. بعد از مرگ ارتباط ما با این عالم دیگه به واسطه بدن نیست، به واسطه بدن مادی نیست، به واسطه بدن مثالی است. توان انسان‌ها در این حالت بیشتر تابع میزان پاکی و طهارت ایشان است و انسان‌های خوب می‌توانند به راحتی با روح خود به این سو و آن سو روند و حرکت کنند و به نزدیکان خود سر بزنند و خبر بگیرند و چنان که گذشت، چون این روح سنگینی بدن را ندارد، در یک آن مسافت‌های طولانی را طی می‌کند و نفس نیز چون کمی تجرد خود را باز یافته، می‌تواند در مدتی کوتاه مطالبی بسیار زیاد را بفهمد که در زمان حیات خود ده‌ها برابر فرصت لازم داشت. از یک طرف این نفس مجرد شده، تجرد بیشتری پیدا کرده و از ثقل عالم ماده دور شده. از یک طرف جسم مثالی بسیار قدرتمند تر از جسم مادیه، واسه همین سرعت، چه در جابجایی مکانی، چه در جابجایی اطلاعات و انتقال داده، قابل مقایسه با حیات مادی نیست. معمول انسان‌ها بعد از مرگ و بعد از توجه به این دنیا، به خاطر دلبستگی به بدنشان به بدن خود سرکشی می‌کنند و دور بدن می‌چرخند و مراسم غسل و تکفین و تشییع جنازه خود را تماشا می کنند. برخی در این حال آرامش دارند و می دانند که بدن آنها را به سوی قبر برای دفن می برند. ولی برخی که خود را گم کرده و نمی فهمند که مرده اند یا دقیقا از معنای مرگ خبر ندارند و هنوز هم من خود را همان تن می دانند، در این حال دائم اعتراض می کنند که چرا مرا چنین و چنان می کنید؟ و چرا برای من گریه می کنی؟ من که هنوز زنده‌ام و نمردم و سخنهایی از این قبیل. یکی از سخت‌ترین حالات برای بسیاری از انسانها حالت رفتن به سوی قبر و وارد شدن جنازه در قبر و خاک ریختن بران است. در این حالت حس غربت بسیاری به مرده دست می دهد و احساس می کند برای همیشه دستش از دنیا و آرزوهایش کوتاه شده و دیگر امیدی به بازگشت نیست. به همین جهت دستور دادند که مرده را یک باره و به سرعت به درون قبر نبرید و در میان راه چند بار بر زمین بگذارید تا آرام آرام برای رفتن در سرازیری قبر آماده شود. انسان چون به بدن خود علاقه دارد و چه بسا هنوز خود را همان بدن پنداشته و باور نکرده که حقیقتش چیز دیگری بوده و باید این بدن را رها کند، بدنش را دوست دارد و اگر در این مدت به بدنش اهانت کنند و آزاری برسانند رنج می‌برد و به همین جهت در دستورات دینی سفارش شده که به بدن مرده احترام گذاشته شود و آن را با آب و سدر و کافور بشویند و در پارچه تمیزی کفن کنند و با احترام به خانه قبر ببرند. البته بدن مؤمن جدا از مسئله خوشنودی نفس به خاطر نورانیتش نیز ذاتاً احترام دارد. وقتی جنازه را می سوزانند یا بدون احترام رها کرده طعمه حیوانات می کنند، نفس آزرده شده و از این حوادث رنج می برد. معمول انسان‌ها تا در قبر نهاده نشده و از بدن قطع امید نکردند، پنجره‌های وجودیشان به عالم برزخ گشوده نمی‌شود و در همین عالم با روح خود سرگردان بوده و برگرد بدن یا منزل مسکونی خود یا همسر و فرزندان می‌چرخند و وقتی که جنازه را در قبر نهاده و روی آن را می‌پوشانند و اطرافیان می روند، تازه کم کم باور می کنند که مردند و پرده ها کنار رفته. گوی از خواب غفلت بیدار می شوند و حوادث و ظهورات عالم برزخ را مشاهده می کنند. روی همین جهت مراحل عالم برزخ که توصیف عالم برزخ در درس آینده میاد، برای انسانهای معمولی از مرحله دفن شروع میشه، نه از مرحله مرگ. و برخی از افرادی که دفن نمیشوند یا دفنشان به تأخیر میفتد، ممکن است پس از گذشت چندین روز از مرگ عالم برزخشان آغاز شود. ولی همونطور که گفتیم، مؤمنان خاص و اولیای الهی از همان لحظه مردن و گاه قبل از مردن در زمان حیات، چشمشان به عالم برزخ گشوده شده و حقایق آن را مشاهده می نمایند. چنانچه در مثالی که در جلسات قبل عرض کردیم راجع به حارث بن زید، نه تنها چشمشون به عالم برزخ که به عالم قیامت و بهشت و جهنم کبرای عقلی باز شده. این داستان ما بود و پر کردن قطعه اول از پازل معاد، حکایت مرگ که اولین گام و اولین منزل از منازل معاده. درس آینده به منزل بعدی مرگ، یعنی منزل بعدی معاد، یعنی برزخ اختصاص پیدا میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.